26 اسفند ماه 1399 جلسه کرسی ترویجی حق به اجتماع با ارائه آقای دکتر شفیعی.
موفق سرکار نداره اگه بخواهم بخونه بخونه
بد نیست ولی الزامی هم نیست این فوقه ها خیلی
آقای دکتر فخری هم زنان تشکر بودن جناب استاد سلام علیکم
سلام سلام من خدمت جناب آقای دکتر شفیعی جناب آقای بانی وقتتون بخیر باد
اگر اجازه میفرمایید جلسه رو شروع میکنه
بله خواهش میکنم خدمت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين جلسه کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان حق به اجتماع در فقه ظرفیت ها و چالش ها رو آغاز میکنیم در این جلسه بهره‌مند میشیم از بیانات و ارائه عضو محترم هیئت علمی گروه فقه کاربردی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شفیعی همینطور در ادامه استفاده میکنیم از بیانات اساتید محترم ناقد جناب آقای دکتر فخلعی استاد دانشگاه فردوسی مشهد و همینطور جناب آقای دکتر ایازی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ابتدا عرض میکنم این جلسه به همت گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار میشود و با همکاری مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گروه فقه کاربردی چند محور رو در دستور کار داره برای انجام فعالیت ها و کارهای پژوهشی یکی از این محورهای کلان محور فقه فرهنگ و تمدن هست با اولویت کلان محور فقه شهر و شهرنشینی در این راستا فعالیت هایی رو تعریف کرده من جمله همایش الهیات شهر هست که به زودی و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و همینطور پژوهشکده نوین شهر معنوی صامل اولین همایش اون در گستره بین المللی برگزار خواهد شد همینطور به همت این دو مؤسسه پژوهشی و همینطور پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دو فصلنامه‌ای با عنوان الهیات شهر در واقع در حال گرفتن یا اخذ مجوز علمی هست برای شروع به کار همینطور در حوزه فقه شهر و شهرنشینی نشست‌های تخصصی برگزار شد که این نهمین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های تخصصی فقه شهر خواهد بود که در قالب کرسی ترویجی ارائه می‌شود پروژه های پژوهشی هم در این حوزه تعریف شده و در حال انجام هست همینطور تولید منابع مرجع در حوزه فقه شهر در دستور کار گروه بوده است که به زودی در واقع خروجی این بخش هم منتشر و عرضه خواهد شد. همینطور گروه به برگزاری کارگاه های آموزش پژوهشی در این حوزه اقدام کرده است و در آینده هم این حوزه ادامه فعالیت خواهد. در جلسه امروز کرسی ترویجی جناب آقای دکتر شفیعی در راستای کرسی تخصصی ایشون با عنوان فقه به شهر در حوزه فقه شهرنشینی ارائه مطلب خواهند کرد و در ادامه هم از بیانات و احتمالاً نقدهای اساتید محترم بهره‌مند خواهیم شد. بنده اطاله کلام نمی کنم و دعوت می کنم از جناب آقای دکتر شفیعی که به بیان مباحث خودشون بپردازن.
چرا فرصت داریم؟ من فکر میکنم شما اگر در اولین فرصت 20 دقیقه کلیات مباحث رو بفرمایید در ادامه هم باز خدمتون خواهیم بود، یعنی در دو بخش دیگه
بسیار. حالا اگر وقت طولانی شد تذکر بدید من همونجا قرارم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت و سلام دارم خدمت اساتید محترم، حضار ارجمندی که صدای بنده رو از طریق فضای مجازی میشنوند، به ویژه عرض ارادت و سلام دارم خدمت اساتید محترم خودم جناب آقای دکتر عیاضی و همچنین جناب آقای دکتر فخری عزیز و امیدوارم اون چه ارائه خواهد شد با نقدهای عالمانه این دو بزرگوار به سمت تکمیل و به سمت در واقع تنقیح بحث پیش بره انشالله. پیشا پیش هم اعیاد شریفه شعبانیه رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی توفیق بده که بتوانیم از این فرصت هایی که در اختیار ما هست تا قبل از ماه رمضان انشالله بهره کامل رو ببریم و با آمادگی در واقع کامل به استقبال ماه رمضان بریم انشالله. خب همونگونه که جناب آقای فانی فرمودند، یکی از کلام پروژه های گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی کلام پروژه فقه شهر و شهرنشینی است که این کلام پروژه در واقع هم پاره از فعالیت های مکتوب و خدمتتون عرض کنم نوشتاری رو داشته و هم پاره از نشست ها و خدمتتون عرض کنم در واقع همایش های پیش بینی شده که امیدواریم انشالله به نتیجه اینها برسند. اون چه بنده در ذیل این بحث در واقع فقه شهر و شهرنشینی میخواستم ورود بهش پیدا بکنم عنوان حق به شهر در فقه هست که حق به اجتماع به گمان من یکی از زیر مجموعه های حق به شهر میتونه باشه، لذا یک در واقع فعلا از حق به اجتماع در فقه شروع کردیم و بتونیم این رو جنبه های در واقع تکمیل گرایانه اون رو با کمک اساتید محترم به یه جایی برسونیم، بعد انشالله اگر توفیقی شد در کرسی تخصصی حق به شهر در فقه ظرفیت ها و چالش ها اونجا انشالله باز استفاده خواهم کرد از نظرات اساتید محترم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم دو پیش فرض داشتم که در چکیده به اونها اشاره کردم. اون پیش فرضهایی که امکان گفتگو در بحث حق به اجتماع در فقه یا حتی حق به شهر در فقه در واقع اون پیش فرضها زمینش رو فراهم میکنند عبارتن از این نکته که بند فقه رو دانشی میدونم که دارای اهداف دنیوی نیز هست. این رو از این جهت عرض کردم که برخلاف پاره ای از در واقع اساتید محترم و فضلای حوزوی که در مجموعه گفتگوهای نظریه پردازی در فقه و اصول هم سخنان اون بزرگواران بازتاب پیدا کرده معتقدن که فقه یک دانشی کاملا اخروی این پیشفرض رو از این جهت آوردم که اگر کسی معتقد باشه که فقه یک دانشی تماما اخروی است، به نظر من ورود به این بحث ها و پرداختن به این بحث ها خیلی توجیه پذیر نخواهد بود. این نکته اول. نکته دوم که پیشفرض بنده است، گمان من بر این است که بسیاری از این راه آورده های نوپیدای ذهن و ضمیر انسان معاصر، مثل حق به شهر، حق به اجتماع، حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق زنان، خیلی از این بحث ها به گمان من ظرفیتشون در فقه موجود وجود دارد. اگرچه معتقدم اگر بخواهد فقه موجود به صورت کافی و وافی در این فضاها ورود پیدا بکند، حتما نیازمند به یک اصلاحاتی است در مبانی و روشهاش که حالا اگر فرصتی شد من اشاره میکنم. پس مبنای یا پیش فرض دوم بنده هم این نکته هست که معتقدم این فقه موجود با تمام کاستی ها و در واقع اشکالات و ابهام هایی که دارد، ظرفیت پرداختن به این بحث ها رو دارد، هرچند این ظرفیت یک ظرفیت حداقلی باشه و برای رسیدن به ظرفیت کامل اصلاحاتی در این فقه نیاز باشه. این دو تا نکته رو به عنوان مبانی بحث من گفتم عرض بکنم، بعد وارد بحث بشم. خب ببینید، حق به اجتماع، البته ما با این تعابیر در فقه موجودمون تعبیر اینجوری نداریم، روشن اینا تعابیر نوپدیدی است، تعابیر نوپیدایی است که ما حد اکثرش اینه که باید ورود پیدا بکنیم به فقه و یک در واقع ظرفیت ها و یک خدمتتون عرض کنم که احتمالاً رگه ها و ریشه هایی اگر در فقه موجود هست اونها رو استحصال بکنیم و همونها رو بیاریم در واقع با پاره از اصلاحاتی که در مبانی و روش ها انجام میدیم اونها رو در واقع فربه بکنیم و بتوانیم از اونها در این بحث های جدید استفاده بکنیم. خب حق به اجتماع از دو در واقع ترکیب حق و اجتماع تشکیل شده که من حالا تلاش کردم در این خدمتتون عرض کنم که متنی که خدمت اساتید محترم ارائه کردم به اجمال به بحث مفهوم شناسی حق و اقسام اون و همچنین به مفهوم شناسی اجتماع بپردازم و در واقع نکاتی که مد نظرم بوده رو اونجا عرضه بکنم که حالا به جهت اینکه فرصت اندک است و من میخوام بیشتر از نظرات اساتید محترم استفاده بکنم، لذا من وارد این بحث های مفاهیم نمیشم و در واقع اونها نمیپردازم، چون احتمال نه اینکه احتمال قطعا اساتید محترم این نکات رو ملاحظه فرمودن. من فقط دو سه تا نکته رو در واقع لازم میدونم که عرض بکنم، پس از اون دو سه تا نکته انشالله خدمتتون خواهم بود و استفاده خواهم کرد. یه نکته اینه که حق در جهان جدید و در دنیای معاصر یک در واقع رویکرده ها و تعاریف جدیدی پیدا کرده که این تعاریف و رویکرده های جدید کمی در واقع برای فقه موجود ایجاد چالش کرده و فقه موجود رو خدمتتون عرض کنم که به نیازمند بازخوانی کرده در برخی از بحث ها. خب میدونید در مواجهه با رهاورده های جهان مدرن یا دنیای در واقع مدرن، تقریرها و تلقیها و یا در واقع رفتارهای مختلفی از طرف متدینان به صورت عام و از طرف عالمان و فقیهان و اصحاب نظر به صورت خاص اتفاق افتاده. برخی گمانشون بر اینه که در واقع اون چیزی که رخ داده در حد خدمت شمارد بشود که توسعه پاره از مصادیق و الا نه مفهوم حق تغییر کرده نه اقسام حق توسعه پیدا کرده، بلکه حد اکثرش اینه که یه مصادیقی پیدا شده، این مصادیق رو میتوان در ذیل همین در واقع مفاهیم موجوده از حق و تقسیمات حق قرارشون داد. خب یه تقریره، ولی به گمان بنده این چنین نیست. در واقع حق در دنیای مدرن بر یک مبانی استوار شده و یک پایه‌های در واقع تئوریکی داره که ما نمیتوانیم در واقع مفهوم حق در جهان جدید رو چاق شده یا در واقع سمین شده اون فعل اون معنا و مفهومی بدانیم که در رویکرد کهن ما در فقه موجود ما به فعل به حق بوده. به گمان من این تلقی از در واقع حق در دنیای معاصر تلقی درستی نیست، چرا که حق اصلا جهان جدید اولا به جای این که در واقع بر تکلیف محوری استوار باشد که در جهان قدیم چنین بود، بر حق محوری استوار شده. یعنی در واقع حق به اولویت اولی و اولویت اصلی انسان معاصر تبدیل شده و تکلیف رفته در اولویت بعدی قرار گرفته. خود این جابجایی یا تقدم و تأخر در واقع حضور حق و تکلیف در اندیشه و در خدمت شما عرض کنم که رفتار انسان معاصر، خود این سبب شده که حق یک در واقع وضعیت جدیدی پیدا بکنه. ولذا گمان بر اینه که در واقع اون اتفاقی در حق افتاده و در مفهوم حق افتاده تنها در حد توسعه مصادیق بوده، به نظر من این گمان درستی نیست و قابل دفاع نیست. بنده اشاره کردم در صفحه 11 این متنی که خدمت اساتید محترم هست، عرض کردم حقها در جهان جدید چنان فربه شده اند که شاید نتوان همه اونها را استیاد کرد و گزارش کاملی از اونها ارائه داد. تقسیماتی همچون حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق فردی، حقوق اجتماعی که از حیثیت‌های مختلفی تقسیم شدن و هر یک زیر مجموعه‌های فراوانی دارند، چنان مقوله حق را پر اهمیت کرده است که دیگر نمیتوان اون را به راحتی و با نگاه خرد نگر حاشیه رو. اشاره هم کردم در واقع پاره ای از نقدهایی که برخی از صاحب نظران بر مفهوم حق در دستگاه سنتی موجود ارائه دادن که من دیگه از اون بحث ها صرف نظر میکنم. نکته بعدی در بحث اجتماع است. اینجا من اشاره کردم که در واقع اون چه اجتماع گرایی و پیامد اون، یعنی حق به اجتماع رو در دوران معاصر تبدیل به یک موضوع و محور مهم کرده، تغییر حد اکثری زیست انسان‌ها و تمایل ایشان به حضور در فضاهای شهر و شهرنشینی است. ببینید در ابتدای این یادداشت من آوردم در حداقل در جامعه ایرانی بیش از 75% کسانی که دارن زندگی می‌کنن در محیط شهری دارن زندگی می‌کنن و این آمار کمی نیست. بله البته منم قبول دارم پاره ای از بحثایی که در حق به اجتماع هست اینها به شهر و شهرنشینی گره نمیخوره، روشنه. ولی وقتی که در واقع فضا در فضای شهری قرار میگیریم، مدل این خدمتتون عرض بشود که زیر فصلها و زیر مجموعه های حق به اجتماع هم مدلشون و هم قلمروشون بسیار بسیار متفاوته. فرض کنید با فضایی که ما از اون تعبیر به مثلا روستا یا محیط غیر شهری ازش میکنیم. خدمت اون رو شود که نکته که من اینجا اشاره کردم، گفتم وقتی میگیم در واقع اجتماع یا حق به اجتماع، مراد ما از اجتماع هم صرف کنار هم قرار گرفتن در واقع اجسام و کنار هم قرار گرفتن ابدان انسانی نیست، بلکه وقتی اجتماع ما تعبیر ازش میکنیم که اون اتفاقا حق رو تولید میکنه، حتما باید بر مبنای یک عمل انتخاب گرایانه باشه و مبتنی بر یک در واقع نگاه همبستگی باشه. اگر مبتنی بر همبستگی نباشه این تجمع انسانی و اگر انتخاب گرایانه نباشه، شاید به راحتی نتوان از دل این تجمع انسانها در یک محیطی حق به اجتماع رو استخراج کرد. چون در واقع خدمتتون عرض بشود که همون گونه که اشاره کردم، پاره ای از هم نویسندگانی که یاد کردم ازشون، نویسندگان خارجی و هم نویسندگان داخلی، این نکته رو اشاره کردن که در واقع ما پاره ای از اجتماعات یا پاره ای از تجمعها رو داریم که اینها نه مبتنی بر انتخابه و نه مبتنی بر از همبستگی است، بلکه به تعبیر اون نویسنده مشهور ازدهام در واقع تنهایانه، یعنی انسان‌های تنهایی که هیچ رویکرد و روحیه و نگاه اجتماعی ندارن ولی به هر حال به ضرورت و ناخواسته در کنار همدیگه قرار گرفتن. خدمتتون عرض میشم که حق به اجتماع رو من اشاره کردم که نکته ای که باید یادآوری بکنم و شاید در فرمایشات برخی از اساتید هم باشه من پیشاپیش این نکته رو عرض بکنم اینه که ما در حق به اجتماع به گمان من دو گونه حق میتونیم داشته باشیم. یک حق به اجتماع حق به در واقع حقوق معنوی است که در این متن بیشتر اون چه مورد اشاره قرار گرفته اونهاست، مثل حق امنیت، حق نظم و مواردی که مثال دادم. یه بخش هم حقوقی هست که این حقوق در واقع حقوق غیر معنوی است، به عبارت دیگه در واقع حقوقی که معطوف به کالبد یا کالبد شهره، مثلا مثل حق به اماکن عمومی، حق به مراکز تفریحی و رفاهی، حق به استفاده از حمل و نقل عمومی، اینها هم هستند. منتها من توی این در واقع یادداشت و توی این بحث بیشتر تمرکز پیدا کردم روی مباحثی که مربوط به حقوق خدمتتون عرض کنم که معنوی است، مثل حق نظم و حق امنیت و اینهاست. خب من چون میترسم نرسم به برخی از بحثایی که باید خدمت اساتید محترم عرض بکنم، اگر اجازه بفرمایید من به ظرفیت‌های در واقع حق به اجتماع در فقه اشاره بکنم، بعد یک دو سه تا چالش رو هم عرض بکنم و انشالله استفاده بکنم از نظرات اساتید محترم. ببینید در بحث از ظرفیت شناسی حق به اجتماع در فقه موجود، دو سه تا نکته رو به نظر من که من به عنوان ویژگی‌های فقه موجود آوردم باید مورد توجه قرار بدیم، یعنی نباید از اونها غفلت بکنیم. به همین جهت هم هست که اگر در واقع احساس می‌کنید پاره‌ای از این بحث‌ها در فقه موجود لاغر هستند یا کم حضور هستند یا برخشون اصلا شاید حضوری هم ندارند، یه نکتهش معطوف به همین ویژگی هایی است که اینجا من مورد اشاره قرار دادم و به تفصیل هم نمیخوام ورود بهشون پیدا بکنم. یکی از ویژگی های موجود فقه موجود ما در واقع نص محوری فقه، و چون نص محور فقه موجود قاعدتا در نصوص هم چون نصوص معطوف به هر حال به عصر زیست انسان‌های مخاطب اون نصوص هستند، اگرچه در اون نصوص هم ما یک اصول کلی داریم که این اصول کلی رو میتونیم در واقع فرانسلی و فراعصری بدونیم، ولی عمده نصوص معطوف به در واقع چالش‌ها، نیازها و ظرفیت‌های انسان معاصرشون بوده. چون این چنین هست پاره‌ای از این بحث‌ها که دغدغه انسان معاصر نص موجود نبوده، خب در واقع میبینید که اون نص هم موجود نیست. به همین جهت هم هست که یکی از چالش هایی که در واقع فقه موجود ما با اون مواجهه زائیده نص محور بودن فقه موجوده. حالا پاره ای از چالش ها رو من اینجا اشاره کردم، حتما اساتید محترم ملاحظه فرمودن. ویژگی دومی که باز فقه موجود ما داره و عاملی شده برای پاره ای از چالش های اون، بحث مسئله محوری فقه موجوده. ما دو نوع نگاه در هر دانشی من جمله دانش فقه میتونیم داشته باشیم، یک نگاه مسئله محورانه است، یک نگاه نظری محوره. در نگاه مسئله محور که اتفاقا همون گونه که حتی پاره ای از وزرای اوزوی هم به درستی گفتند این نکته رو، در نگاه مسئله محور حالت در واقع انفعال بیش از حالت فعاله، یعنی فقه در این حالت بیشتر یک دانش منفعله، منتظر میماند یک مسئله ایجاد بشود بعد معطوف به اون مسئله فقه شروع بکنه به پاسخدهی به اون نکته. ولی در نگاه نظریه‌ای البته اون حالت بالاخره انتظار برای حدوث یک مسئله و پاسخگویی به اون هست، اما اونجا احتمال این که بتوان حالت فعال به فقه داشت خیلی بهتر و خیلی راحت‌تر دستیافتنیه. من خدمتتون عرض کنم به نقل از یکی از اساتید محترم مرحوم آقای دکتر فیرهی که توفیق داشتیم در بحث نظریه پردازی در فقه اصول خدمت ایشون باشیم و با ایشون گفتگویی داشته باشیم، خب ایشون به صراحت می‌فرمایند اگر با تئوری سراغ روایت رفتیم، تئوری به روایت رنگ می‌دهد، یعنی نظریه نوع در واقع نگاه ما رو به روایت می‌تونه و نگاه ما رو به نص میتونه اصلاح بکنه و میتونه خدمتتون عرض کنم یه نگاه جدیدی به ما بده. حالا من به تفصیل نظرات ایشون رو هم اینجا مورد اشاره قرار دادم. اینم نکته ای ویژگی دوم ویژگی سوم اینه که فقه موجود یک فقه فرد محوره. همه اینها رو که ما کنار هم میگذاریم، بعد میبینیم که پاره از چالش هایی که ما در فقه موجود به ذهنمون میرسه و مطرح میکنیم، خب گره میخوره به این در واقع ویژگی های فقه موجود. و به همین جهت هم هست، من عرض کردم گرچه ظرفیت در فقه موجود هست، ولی خب اگر بخواهد به صورت کامل پاسخگویی در دغدغه ها باشه، حتما نیازمند به یک بازسازی در مبانی و روش ها هست. خب فرد محوری فقه موجود هم یکی از نکات جدی ما هست. حتی بحث های اجتماعی در فقه موجود هم، نه همه البته، حتی بحث های فقه اجتماعی در فقه موجود هم با رویکرد فردی است. یعنی در واقع فرد را در اجتماع میخواهد خدمت شما را مدیریت بکنه فقه موجود، ولی به عنوان این که در واقع یک خدمتتون عرض کنم امر کلانی رو به عنوان جامعه به رسمیت بپذیرد، بعد فرد رو در درون اون مدیریت بکنه، این به صورت واضح و شفاف در فقه موجود ما بازتاب نداشت. خب من گفتار سوم من بحث مصادیقه که عرض کردم در توضیح چند دقیقه پیشم، که گفتم من مصادیق رو اینجا فقط مصادیق معنوی و حقوق معنوی رو مورد اشاره قرار دادم و مصادیقی که ناظر به فضای کالبدی شهر هست اونها رو مورد اشاره قرار ندادم، که شاید در یه فرصت دیگه به اونم بپردازم. مصادیقی که در فقه موجود ما در واقع به عنوان ظرفیت‌های حق به اجتماع هست ولی نیازمند به توسعه و بازسازی و بازخوانی است، این موارده. حق به امنیت. خب ببینید، حق به امنیت ما هم در منابع فقه موجود ما، یعنی در آیات و روایات ما هست، هم در خود دستگاه فقهی ما به این نکته پرداخته شده و این بحث ها مورد اشاره قرار گرفته. اگرچه البته حق امنیت به معنایی که در دنیای مدرن باز مطرح شده، که یک هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه پیدا کرده، باز هم به نظر من باید یک تأملات جدیدی در دستگاه فقاهت اتفاق بیفته که بتواند امنیت رو با تمام اضلاع و تمام زوایاش پوشش بده. نکته بعدی حق به نظم، ببخشید، حق به رفاه و آسایشه. خب ببینید، این نکته هم البته در منابع روایی و در منابع متنی ما مثل قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته. فقهای ما هم در این باب ورود داشته اند و این چنین نیست که اشاراتی به این نباشه. لذا اینا جز ظرفیت هاست. این ظرفیت هست که حق به رفاه و آسایش عمومی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌ها و مصادیق حق به اجتماع مرتوجه قرار بگیره و البته توسعه پیدا بکنه. نکته بعدی حق به نظم. خب هم در باز منابع دینی ما و هم در فقه ما بحث حق به نظم مرتوجه قرار گرفته و این ظرفیت در فقه موجود ما هست و ما میتوانیم مبتنی بر این در واقع این ظرفیت موجود به توسعه مباحث اون بپردازیم. این هم یه نکته است. نکته حق به محیط زیست، حق به مدیریت اجتماعی و شهری، اینا همه حق به مدیریت. خب اینا در واقع حقوقی است که میتوان به عنوان ظرفیت‌های فقه موجود مطرح کرد و با توسعه و بازسازی اونها کمک کرد به این حق به اجتماع. اما چالش‌هایی که به نظر من فقه موجود ما در حوزه حق به اجتماع با اونها مواجه هست، من 3-4 تا چالش در واقع به نظر خودم اصلی رو مطرح کردم، اگرچه بحث ها فراوانه. حتی در اون حوزه های کالبدی شهر هم فقه موجود ما دچار یه چالش هایی است که عرض کردم اینجا الان نمیخوام وارد اون بشم، ولی اینجا میتوان به چالش های همچون زنان تمامه، شاید 5 دقیقه هم نرسه ایشان. یکی از چالش هایی که در فقه موجود ما به عنوان مصداقی در ذیل حق به اجتماع با اون مواجه هستیم، بحث زنان و حق به اجتماع است. اینجا من اشاره کردم و به نقل یکی از نویسندگان آوردم که در واقع در کتاب شهر جنسیت و شهر میگه که جنسیت هم نوشتم جنسیت همون گونه که به درستی برخی صاحب نظران گفته اند یکی از اضلاع مثلث شوم بوده که همیشه تاریخ نگاه اخلاقی انسان به یکدیگر را تضعیف کرده و در واقع نوع این نگاه جنسیتی حتی در بحث‌های شهر و شهرنشینی حاکم بوده، طبق ورود تفصیلی که این نویسنده در اون کتاب داره. خب زنان به همین جهت از پاره‌ای از اون چیزی که ما از اونها تعبیر به حق به اجتماع می‌کنیم محروم بوده‌اند. در فقه موجود ما هم این واقعیت به عنوان یک نمونه‌ای که می‌توان با مراجعه به در واقع آراء فقیهان مورد اشاره قرار داد وجود داشته. یکی از چالش‌ها بحث حق زن در واقع مقوله اجتماع است. این یه نکته. نکته بعدی کودکان و حق به اجتماع است. ما نمیخوام بگم حالا اینجا به هر حال محصول یک نگاه انتخاب گرایانه بوده، شاید در واقع اصلا توجهی و عنایتی اصلا به این نکته نبوده که در فضایی که شهر و شهرنشینی میخواهد درست بشود، خب باید حقوق کسانی مثل حقوق کودکان به رسمیت شناخته بشه و هم در واقع شهرسازی و هم در موارد ناظر به کالبد شهری و هم در قوانین شهری باید مراعات کرد و در واقع حقوق این بخش از جامعه و این طبقه از جامعه را مورد توجه قرار داد. نکته بعدی که من اشاره کرده هم باز به عنوان یه چالش حق دگراندیشان و حق به اجتماع است. این مخصوصا حالا این حق در حوزه در واقع ناظر به بحث‌های کالبدی شهری خیلی فراوان‌تر دیده میشه. مثلا ما خدمتتون عرض کنم که اماکن عمومیمون، حداقل پاره از اماکن عمومیمون رو ما چندان ظرفیتی برای استفاده در واقع دگراندیشان از اونها رو نداریم. وقتی دگراندیش هم میگیم نه به معنای کسانی که حتما فقط قرائت مختلفی و متفاوتی با ما از مثلا دین یا مذهب دارن، بلکه دگراندیشان یک معنای عامی است که فرض کنید مثلا خدمتتون عرض کنم شامل همه معتقدان به در واقع ادیان دیگه و حتی کسانی که هیچ اعتقادی به هیچ دینی ندارند شامل همه اونها میشه وقتی میگیم دگراندیشان. خب ما برای اینها در واقع حداقل در بهره‌گیری از امکانات اماکن عمومی و اینجور موارد در واقع ظرفیتی براشون ندیدیم. خب در خدمتتون عرض کنم که حتی در برخی از مباحث مربوط به حقوق و در واقع معنوی هم این اتفاق افتاده. خدمتتون عرض کنم حالا وارد مصادیق خیلی نمیخوام بشم. اینم یه نکته به عنوان یکی از چالش ها. و یک چالش دیگری که باز هم شاید مثل حقوق کودکان در واقع خودآگاهانه نبوده، بحث حقوق معلولان یا معلولان و حق به اجتماع است که البته همه شما هم میدونید و حتما همراهان ارجمندی که در این جلسه رو پیگیری میکنن هم میدونند که این اتفاق چند دهه است البته داره شروع شده و اتفاق داره میفته و تلاش میشه که حقوق معلولان هم به رسمیت شناخته بشه. ولی واقعیتش اینه اینها از چالش هایی است که به هر حال در فقه موجود ما اون گونه که باید و شاید به صورت برجسته مورد توجه قرار نگرفتن. من عذرخواهی میکنم از دو استاد ارجمندم جناب آقای دکتر فخلایی عزیز و حضرت آقای دکتر ایازی عزیز، خیلی تصدیق شد عذرخواهم. من شنونده شما بزرگواران خواهم بود. نکاتی که بفرمایید حتما ان شاءالله اعمال خواهم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوب باشید.
استفاده
کردم.
سپاسگزارم، استفاده کردیم آقای دکتر شفیعی، متشکرم. در ادامه بهره‌مند میشیم از بیانات اساتید محترم ناقد. هر یک از اساتید در فرصت اول به میزان 15 دقیقه هر کدوم از اساتید که آمادگی دارن و میتوانند شروع بحث بکنن در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر فخری، همینطور جناب آقای دکتر ایازی،
مهمان هستم.
آقای دکتر فخری در خدمتون هستیم.
استفاده میکنم از معذرت جناب دکتر ایازی. بفرمایید.
من
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزان و من جمله جناب آقای دکتر فخری آل استدعا میکنم ابتدا شما آغازگر باشید. به هر حال حق و استادی و به هر حال مهمانی من در خدمتتون هستم، استماع کنم بعد در خدمتتون باشم. چشم، حالا از سوال امر عزت عالی من نکاتی را عرض کنم. خب من ابتدا لازم هست تشکر بکنم از جناب آقای دکتر شفیعی که به خوبی ایده مد نظرشون رو تقلید کردن و استفاده شد. چون فرصت کوتاه، من نکاتی رو مد نظر دارم که در مطالعه اونها دست یافتم عرض میکنم خدمتتون. نگاه کنید آقای دکتر شفیعی، زحمتی که شما کشیدید و ایده ای رو که طراحی کردید، همینطور که خودتون هم در متن اشاره کردید، یک در واقع ایده میانه رشته ای، تلفیقی از دانش فقه، حقوق و جامعه شناسی. به نظرم میرسه به خاطر اینکه شما بخواهید در واقع حتی این خصوصیت مطالعات میانه رشته ای که یک ورودی در دانش‌های مورد مطالعه داشته باشیم. من یکی از اشکالاتی که به نظرم رسید و شاید جاش خالی باشه، اگرچه در تکمله بعدی که فرستادید یه مقداری این نقیصه رو برطرف کرد، ولی همچنان به نظرم اون نقیصه است، و اون هم اینه که به نظرم در بحث چارچوب مفهومی به درستی هر یک از مفاهیم مرتبط با موضوع مطالعتون که حق به اجتماع بود به درستی تقریر نشده بود. در بحث حق اومدین شقوقش و مفاهیم مرتبط با اون رو اشاره کردید به اون، و در بحث جامعه شناسی این خلأ خیلی مشهود بود کاملا. حضرت عالی در اونجا اشاره کردید که در خصوص اجتماع اگرچه بالغ بر 90 تعریف وجود داره، ولی هنوز اتفاق وجود نداره. اتفاقا بحث اجتماع و جامعه، یا به عبارتی دیگه همون کامیونیتی و سوسایتی، یا به تعبیر زبان آلمانی که گزلشافت و گمینشافت هست و مبدعش هم آقای تونیس هست، بحث مستوفایی است. یعنی برای این که عرض میکنم باید ورود پیدا بکنید به بحث حوزه مسائل جامعه شناسی، چون بحث میانه رشته ایه، اتفاقا مشخص بشه ماهیت اجتماع، شاخصها و خصوصیات، چه خصوصیاتی داره که شما میخواین حق به اجتماع رو اونجا تقریر بکنید. و آنچه که حالا یک شاید بحثی قبل از این باید میگفتم و البته همینجا هم گفتنش عیبی نداره، و اون این که خود انتخاب همین حق به اجتماع، این نوع انتخاب عنوان به نظرم میرسه ناشی از عدم تنقیح معنوی این واژه اجتماعه. وقتی شما میگید حق اجتماع و در متن اون در واقع از اون اراده میکنید حق به شهر رو، اینجا ما دیگه نمیتونیم زیر این حق به اجتماع بذاریم، باید زیر در واقع حق به جامعه بذاریم. یعنی در واقع معنای سوسایتی میشه اینجا، نه در واقع معنای کامیونیتی. کامیونیتی بیشتر از نوع همبستگی های مکانیکیه، در حالی که در نوع در واقع سوسایتی یا گزلشافتگون از نوع ارگانیکیه. و شما هر یک از اون مصادیقی رو که ازش یاد میکنید، اونها ذیل همین قرار میگیره. لذا اولین مرس، یعنی اون خلایی که من گفتم که یک تنقیح معنوی صورت نگرفته، جهتش همینجاست که این. لذا من فکر میکنم بیار از همون ادبیات متداولی که در بحث میانه رشته در واقع این سه دانش با هم دیگه صورت گرفته که حق به شهر هست و ادبیات نسبتا مستوفایی هست و ما میتونیم به اونها استناد بکنیم، اونا در واقع به کار ببریم. من اون عنوانی که پیشنهاد دادم حق به شهر در فقه، حق به اجتماع نداریم. اگر شما حالا اومدید در یک بحثی رو تو بحث مبتنی بر مکتب اجتماع گرایی در واقع مستندش کردید و اونجا هم اگه مباحث معرفت شناسی و هستی شناسیش رو بیشتر بکاوید اونجا به این دست خواهید پیدا کرد که اونجا هم اراده از اجتماع به معنای همین نوع همبستگی ارگانیکش مراد هست. لذا این در واقع باید به درستی کار صورت بگیره به نظرم. لذا با تأکید میکنم که چون استدلال کردین چون بیشتر در واقع جوامع حجم جمعیت جامعه آماریشون شهرها هستن، باز تأکید میکنم اینها ادله من هست که بیان اصلا صداقت داشته باشه با همون بحث. این یک نکته. نکته دوم که باز تو همین بحث آلمان از منظر جامعه شناختی میخوام به این بحث نگاه بکنم، باز نگاه کنید به نظرم اگه منابع جامعه شناسی بیشتر دیده میشد این برخی از اشکالات که باز بعد از اینم به اونها میخوام اشاره بکنم شاید کمتر دیده میشد. البته از گرد اینها خیلی اشکالات جدی بی‌معنا نیست چون آنچه که تخصص حضرت عالی هست فقهه و اگر بخواهید کار بکنید یا در کنارش خودتون مطالعاتون رو توسعه میدید به مباحث جامعه شناسی یا حقوق، البته حقوق یک شباهت‌های خب نزدیکتری به فقه داره، ولی یا اینکه مثلا میتونید از یه مشاور یا کارشناس که توی زمینه هست استفاده بکنید، این بخش منابع جامعه شناسی میتونه اون خلأ رو در واقع جبران بکنه. من در منابعتون که نگاه میکردم و در کل متنو که میخوندم ارجاعات جامعه شناختی نداشتید. اگر این اتفاق میفتاد این خلأ به نظرم دیگه وجود نداشت. نکته بعدی که میخوام اینجا ازش یاد بکنم اینه که تو بحث اجتماع گرایی شما اشاره کردید به مکتب اجتماع گرایی. نگاه کنید در اونجا به بحث مباحث معرفت شناسی و هستی شناسی هم شما اشاره کردید و میدونید که البته عمر درازی نداره این، برمیگرده به همین چند دهه اخیر که حالا فکر میکنم یک اشتباه تایپی هم تو متن شده بود که ارجاع داده بود به قرن 19، نه قرن 19 هم نیست، قرن 20، یعنی از دهه مثلا 80 قرن 20 دیگه این اتفاق افتاده و در واقع ورود پیدا کرده و اونجا هم اگر ورود بیشتری داشته باشید مبتنی بر این مکتب پارادایمی که منتسبه به اون هست رو باید شما اتخاذ بکنید و طبیعتاً اون پارادایم روش خاصی که مطالعه حق به شهر رو نشون میده. اینجا این خلایی که اینجا وجود داره تو اصلاً تو بحث معرفت شناسی هست شناسی دم اشاراتی شده، اشارات خوبی هم هست در واقع به کسانی که در این عرصه ورود پیدا کردن نقطه نظراتشون مطرح شده، ولی اون روش شناسی که نیازمند هست ما مجاز هستیم چون میدونید دیگه خودتون محققید که ما مجاز نیستیم هر روشی رو بتونید برای هر پارادایم استفاده بکنیم. اون روشی که اینا من خیلی روش شما رو نمودش رو ندیدم، این هم یکی از خطرهایی هستش که این ایده رو در واقع با چالش مواجه میکنه. نگاه کنید یک بحث دیگه که من میخواستم اینجا بگم، شما حالا شاید هم با اقتضای کرسی ترویجی بودنش این بوده که شما اومدید تو بحث حق به اجتماع در فقه ظرفیت ها و چالش ها آنچه که متوقع و مورد انتظار از شما بود اینه که بیاد در واقع حق به اجتماع، حالا من به حق به شهر اسمش رو دیگه میذارم بعد از این، یعنی اینطوری فکر میکنم حق به شهر در فقه ظرفیت و چالش ها به تغییر ظرفیت هایی که میتواند در این بحث پرداخت شد به طور عمیق‌تر. میگه اینها میگن به معنی نیست که شما این کار را انجام ندادید، ولی اومدید در یک حالت سطحی تر اومدید هم ظرفیت ها و هم چالش ها را اشاره کردید و هم مصادیق، در حالی که اگر شما میخواستید بحث مصادیق ورود پیدا بکنید من در واقع یک لیستی و فهرستی از مصادیقی که در حق به شهر لازم است ما به اونها ورود پیدا بکنیم اونها رو به طور مبسوط بهش بپردازید که البته من پیشنهاد کردم انشالله در کرسی تخصصیتون این کار رو انجام بدید، یعنی یک امر جامعی بین ظرفیت ها و چالش ها و حتی جامعی حتی بحث مصادیق. اینجا نه در بحث ظرفیت ها و چالش ها به دو یا سه مورد از مواد چالش ها اشاره شده، ولی آیا که این در واقع ارجاع به کدوم بخش داده میشه که منجر به این نوع چالش شده؟ مثلا به عنوان مثال شما میفرمایید که وضعیت جاری در دانش فقه فردگراییه، خب اینو به عنوان چالش ازش یاد میکنید. این رو اگه ما بخوایم ارجاعش بدیم با اصول و مبانی مکتب اجتماع گرایی که به عنوان یک مکتب ازش یاد میشه، خب اینو در واقع چالش رو بدونید شما پررنگ بکنید. یعنی حتی حاجای فقیهی، حاجای شفی، اگه شما بخواهید حتی همین یک اصل رو بخواهید بستش بدید برای یک کرسی ترویجی، جا داره این کارش رو بخواهید انجام بدید. ولی وقتی میاد این متکثر میشه، حالت جنبه فهرستوار میشه. حالا این یک اشکالی هست که به نظرم قابلیت در قابلیت بست داره. نقطه بعدی که من ازش یاد میکنم اینه که شما برای این کار اگر میامدید ادبیاتی که در این زمینه وجود داره، این ادبیات مورد کاوش قرار میدادید، به شاخصهای در واقع اصول و شاخصهای بنیادی تری دست پیدا میگردید، به مباحث اثر بخشی، مباحث برابری، مباحث مردم سالاری، پاسخگویی، که اینا جزء در واقع حق به شهر هست که اینها در واقع در ادامه اون مکمل اون هاست. ولی چون احتمال داده مثلا فرصت خیلی چیزی نبوده یا در حد این جلسه میخواسته برگزار بشه، به صورت فهرستوار به اونها اشاره شده و بخشی از اینها دیده نشده. این به نظرم جاش خالیه. و نکته بعدی که باز به نظرم آنچه که ما از در پژوهشکده اسلام تمدنی و مطالعات خودم دارم اینا رو دنبال میکنم و شما هم که این کار میانه رشته این کار انجام بدید، بومی سازی این مفهومه در بحث حق بشر در حوزه جامعه شناسی و حقوق، فارغ از در واقع دخالت دادن دانش فقه، میدونید دیگه مقالات و آثار متعددی هست، ولی وقتی که شما دارید ادعا میکنید که میخواهید از منظر فقهی به این مسئله نگاه بکنید، نیازمند هست اینها در واقع چکار بکنید؟ به نظر مبتنی بر تعالیم دینی یک بعد وسیعی تر به اونها بدید، یعنی اشاراتی داشته باشه که عرض کردم حالا یک بخش هایی از اون وجود داره، باید اونها ممحض بشید دیگه. میدونید دیگه امتیاز یک کار تحقیق به عمق بخشی اونه، اگه بخواد در سطح یک سطحی بشه تبدیل به یک کار ترویجی میشه، کاری میشه که در واقع ممکنه برخی از اشکالاتی که من میگم به اونها وارد بشه. یعنی میتونه هم اشکال باشد هم نباشد. نباشد به این معنی که شما قید بونا توجه نداشتی نیست، اقتضای این کار این بوده که من در همین حد نگاه بکنم. میتواند باشد از این جهت که به حال جاش خالیه دیگه، شما از چنین ادعایی به این بزرگی دارید باید یک در واقع یک توسعه این چنینی رو هم ببینید. حالا از همین باب من اشاره میکنم به برخی از مصادیق. نگاه کنید تو بحث خودتون اشاره کردید یکی از اضلاع حق به شهر بحث حکمرانی خوب شهریه. در این زمینه به نظرم دانش فقه در بحث مدیریت شهری و چگونگی اون میتونه خیلی در واقع حرف داشته باشه. یا مثلا شما حساب بگو که در این زمینه مثلا فرض بفرمایید رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام وقتی میخونید اشاراتی به اون در واقع مطلب داده. در بحث در خود نهج البلاغه در تعالیم دینی بخواید نگاه بکنید، در برخی در معنای عامترش آیات قرآن ممکنه استنباط این چنین داشته باشیم، چون که عرض کردم از منظر فقهی میخواید در واقع این با مورد مطالعه قرار بدید، میخواید وجه ممیزه اون رو مشخص بکنید، نیاز هست بخش تعالیم دینیشو پررنگتر ببینید. در بحث اقلیت های مذهبی اشاراتی داشتید از کم احتمالا به دلیل چیز خیلی گذرا ازش عبور کردید. ما تو بحث اقلیت های مذهبی بحث مصطفایی تو بحث جامعه شناسی داریم، میشه از اونجا در واقع چیکار کرد؟ مدد گرفت تو بحث جامعه شناسی دینی، ترجمه کرد در جامعه شناسی دین، اون کارو میشه در واقع اونجا انجام. بحث مهاجران در شهر که در واقع باز به نظرم اگه خواستید مثلا اینقدر به نظر یک کلان پروژه میتونید شما این رو ببینید، از منظر مثلا شهرهای زیارتی این کارو انجام بدید، این قابلیت بست رو داره. یا البته شما اشاره کردید مثلا این کاری که بیشتر انجام دارید ناظر به حقوق معنویه، حقوق معنوی رو روشن کردید، ولی اشاره کردید به فضای کالبدی شهر.
فضای کار بدی شهر در بحث حق بشر یک بحث خیلی طولانی هست در بحث جامعه شناسی شهری، باید از اون مدد گرفته بشه و با استفاده از اون انگارها و اصول و مبانی دانش فقه به اینها ورود پیدا کنید. هم بحث الهیات شهر که در ابتدا جناب آقای فانی توضیح دادن و از دغدغه‌های جدی شما در گروه فقه هست، توجه کنید از این منظر. لذا به نظرم این هم باید بعد نظر قرار بگیرید. من یه نکته دیگه هم بگم، من یک فهم خودم رو میگم، حالا شما در توضیحاتتون خواهید فرمود که بحث به نظرم مثل یک جاهای حق در اجتماع با حق به اجتماعی خلط معنوی صورت گرفته. آنچه که اینجا مرادمون هستش حق به اجتماع، میتونید ماهیتا متفاوت با حق در اجتماع. من فکر میکنم یک یا توضیحات کافی نبوده که من اینو رو به درستی متوجه بشم، یا اینکه شما توضیحات رو بدید که من حداقل فهمم رو اصلاح کنم، یا اگر اشتباهی صورت گرفته این هم اصلاح بشود. این کلیت عرایض بنده بود، حالا در خدمتتون هستم. عذرخواهی میکنم دیگه از بابی که ما لازم بود که نکاتی رو متوجه کنیم و اینا. به محاسنش دیگه اشاره نکردم چون از ما بون نابد استفاده در واقع دعوت کردم خدمتتون باشه.
خوشحالم و همین که رعایت وقت کردید واقعا ممنونم. جناب استاد فخری در خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم از برای
جدن. سلام عرض می کنم خدمت اساتید دردمند و حضار در جلسه. خوب استفاده شایان کردم، نکات دقیقی رو برادر عزیز جناب آقای دکتر عیاضی مطرح کردم و بخش مهمی از اون هم مشترک بود. نمیدونم اصلا حاجتی به تکرار هست، شاید نکات جزئی متفاوتی در ادبیات گفتاری بنده باشه، همین توجیه‌گر تکرار باری از ملاحظات باشه. اما به اسلام آقای دکتر شفیعی که دیگه دکتر نامیدن ایشون هم حقیقتا صحت هم داره و قبلی که عرض میکنیم دفاع از رساله دکتریتون رو فراغت از تحصیل رو. اما نمیدونم منظم یا نامنظم نکاتی رو عرض میکنم، برخی تأسیسی و برخی هم تکراری و تأکیدی. مهمترین اشکالی که برای بنده هم مطرح بود همین چارچوبه‌های مفهومی بحث هست و عدم کفایت توضیحات. البته من دیشب فرصتی شد وقتی رو برای مقاله‌ای که در اختیارمون قرار گرفته بود صرف کردم، قدری هم این سوانسو جستجوهای پیرامون موضوع کردم. نظر من در بحث چارچوبی مفهومی اشکال وجود داره. اولا حق به اجتماع، این که این واژه مشخصا چه خواستگاری داره، کجا مطرح شده. ببینید اینجور اصطلاحات پر واضحه که مولود ادبیات شرع و دین و فقه و اینها که نیست. همونطور که اشاره کردم ما در حوزه‌های جامعه شناسی و در حوزه حقوق دنبال بکنیم و یک مقوله میان رشته‌ای هستش. من که پیشینه از حق به اجتماع ندیدم. اون چه که الان مطرح هست مقالاتی هم در داخل نوشته شده، هم در رفرنس های خارجی رو خوندم، چون در حقوق تطبیقی کاری نکردم، خیلی اطلاع ندارم. اینها همون حق به شهر هست که در دو مقاله من تو زمینه یافتم. اما که حق به اجتماع چیست من ندیدم در جایی چون این تعبیری به کار رفته باشه. در فرمایش جناب آقای شفیعی این بود که حق به اجتماع زیر در واقع زیر شاخه از حق به شرع اینو شما احساس کردی و یا اینکه بانی داره. ببینید در خلق اصطلاحاتی که در موضوعهای فکری دیگر شکل میگیره معلوم نیست ما که به اون موضوع تعلق نداره، به عنوان متخصص اون موضوع محسوب نمیشویم، به ما چنین مأموریتی و یا چنین نیابتی داده شده باشه که در فهرست مصطلحات و واژگان های تخصصی یه حوزه غیر مرتبط ما بخواهیم اضافه بکنیم. اگر در حد حق بشر چون این واژه‌ای احداث شده دیرینه داره، متخصصین در این باب نظر دادن، محصول پژوهشی ارائه کردن هم خواهد، اما اون که اضافه کردن و اون رو بخشی از در واقع زیر شاخه‌ای از اون قرار دادن، من نمیتونم قانع بشم به اینکه چون مأموریتی به بنده یا جناب دکتر شفیعی داده شده باشه خلق اصطلاح به نام حق به اجتماع. و اگر جز این هستش و دانش و اطلاعات من ناقصه، خواهش میکنم شما توضیح بدید. ضمن اینکه شما در این مقاله‌ای که مشروع هست و مبسوط و بیش از 30 صفحه این مقاله خوشبختانه حجم داره، بیش از نیمی از اون مشکل مفهوم و معنا و مدلول شناسی حق از منظر فقیهان پرداختید، بعد سعی کردید بگوید که حق در جهان معاصر فقط به لحاظ مصداقی توسعه پیدا نکرده، امروز هم اشاره کردید، بلکه در مفهوم حق هم بایستیم تجدید نظر بکنیم. ولی من انصافا در یاد داشته شما هیچ بیان روشن و شفافی که بتواند ضرورت بازنگری در مفهوم حق رو و این که چه نواهی باید این بازنگری انجام بگیره من ندیدم. دو سه تا پاراگراف رو من هایلایت کردم که حالا فکر نمی کنم ضرورت داشته باشه چون وقت من هم محدود هستش، که از اون پاراگراف هم که انتظار می رفت چون چیزی رو تأمین بکنه چون این انتظاری برآورده نشده. بنابراین شما میشد یک سوم محصول موجودتون به واژه شناسی هم اختصاص داره، اما وقتی که نوبت به اجتماع رسیده و نوبت به حق به اجتماع رسیده، خب من مشاهده نمی کنم که توضیح وافی صورت گرفته باشه. ضمن این که حتی اگر مقوله حق به شرح رو ما باید بدونیم که این ترجمه شده کدوم واژه تخصصی لاتین هستش و چرا با حرف اضافه به چه عنایتی در ترجمه بوده، این به در واقع در برابر کدام معادل لاتین قرار گرفته، آیا در عنوان چگونه مندرج بوده که در فارسی اینجوری شده. حق به، ای کاش این حق به هم توضیح داده میشد. شما یه جاهایی فرمودید بین حق در و حق به و حق بر فرق میکنه، ولی توضیحات شما در این مورد هم متاسفانه وافی نیست. ضمن اینکه من در جای جای این مقاله مشاهده میکنم که شما اینها رو معادل آوردید، مثلا یه وقت میگید حق به رفاه، بعد در متن میارید حق رفاه. این سوال برای من ایجاد میشه که این حق اگر با حرف اضافه به بیاد یا بدون این اون بیاد به صورت ترکیب اضافی بیاد چه فرقی میکنه و اساساً چه تفاوت‌های میان حق به و حق در وجود داره. یادداشت‌های شما به نظر من قانع کننده نیست، یعنی این بخش از مسئله رو شفاف نکرده. همه اینها ضمن اینکه شما حق به اجتماع رو به عنوان جایگزین حق به شهر انتخاب کردید، در وضعی مسائل و مصادیق که نگاه میکنیم میبینیم بخشی از همون هران چیزیست که در حق به شهر گفتن و در مقابات دیگر هم با دست و تفصیل بیشتری مطرح شده. بنابراین راز عدول از حق به شهر و حق اجتماع برای من معلوم نشد، ضمن اینکه حق به اجتماع هم به درستی ایزار مفهومی نشده، آنچنان که شما چون دست کلی داشتید در مورد معنا و مدلول حق در فقه اسلامی بیش از 11 صفحه به این مسئله اختصاص دادید، اما بخش‌های دیگر به اصطلاح واژگان کلیدی خودتون رو به اصطلاح کم توجهی کردید. و شاید هم اشکال همون باشه که تو مطالعاتتون هم رشته‌ایه، اگر شما در کنار شما مثلا یه محقق شریکی وجود داشت و این بخش‌های مرتبط به حوزه‌های دیگر رو ایشون دنبال می‌کردن، شاید می‌تونست محصول کامل‌تری در پی داشته باشه. این یه نکته هستش. نکته دیگری که باز من عرض میکنم هم همان چیزیستی جناب دکتر عیاضی فرمودم. ببینید من نمیدونم حقیقتاً کرسی‌های ترویجی با چه خصائصی داشته باشه، ولی این رو میدونم که ما یک کرسی که میخواد دستاورد محسوسی از آن صادر بشه، تمرکز بر روی مسئله بسیار مهمه. شما تحت عنوان حق به اجتماع در فقه ظرفیت ها و چالش ها، خب همین آیا در یک کرسی امکان ارائه وجود داره؟ اگر محصول کار شما در آینده میخواد تبدیل به یک کتاب بشه، پرداختن به همین موانی بحث خب درخور است. اما در این کرسی این کاش بر روی یکی از موانی بحث فقط متمرکز شده باشید، میشونید که دستاورد محسوسی داشت. من نه در فرمانشات امروز دومی کاملا تیتر رو بار بود و نه در مقاله محسوس کن واقعا ندیدم. وقتی شما یه سوم مقاله رو فقط به مفهوم شناسی هم یک چهره کاریکاتوری از این مقاله ارائه میشه که یه جاهایی سریع عبور کرد تو بحث مصادیق، بعضی از موارد هیچ عنایت فقهی وجود نداره، مثل بحث معلولان و کودکان و مانند اینها، در حالی که شما سراغ از ظرفیت‌ها در فقه دارید میگیرید. این توضیحات مکتوب شما در بعضی از موارد کاملا بی ربط به فقه، یعنی هیچ نشانی، رنگی، طعمی، بویی از فقه در اون مشاهده نمیشه. که من اینو هم بیشتر متوجه این نکته میبینم که شما یه موضوع بزرگی رو برداشتید دارای اضلاع متعددی و شاخه‌های متعددی و همه اینها رو میخواد در یک کرسی ترویجی ارائه بکنید، نه یادداشت مکتوب شما توانست متکفل این مهم باشه و نه توضیحات امروز شما به شما اجازه داد که به قدر کافی مسائل رو بسط بدهید. این همین نکته‌ای که لازم بود اشاره بکنم. در بحث چالش ما من معتقدم آنچه که شما تحت عنوان ویژگی های فقه اشاره کردید، چون نگاه چالشی به مسئله دارید، این برمیگرده به همون بحث چالش ها. یعنی به تعبیر دیگر من چالش ها رو در دو حوزه میتونم تقسیم بکنم. شما اگر در واقع سازمان بحثتون رو به این ترتیب اصلاح بکنیم خوب است. چالش‌های نظری بخشی از قضیه رو تشکیل میده و چالش مسائل بخش دیگر رو تشکیل میده. لذا آنچه که شما تحت عنوان ویژگی ها آوردید در واقع همون چالش‌های نظری است. نمیدونم نسمه‌بر بودن فقه فردی و فقه اجتماعی و اشکالاتی که به ویژه در فقه فردی وارد میشه و اینکه فقه اجتماعی هم هنوز به حد بلوغ لازم نرسیده. بله خصوصا من این دومی رو با شما کاملا همراه هستم در بحث چالش ها. در مورد نصف محوری البته نوع قرائت از نصوص به نظر من نیازمند به ترمیم و ریفرم هست، اما بنده جزو کسانی هستم که عمیقا به ظرفیت‌های ناشناخته این نصوص باور دارم و متاسفانه جریان روشنفکری ما به خاطر اینکه از ابتدا فکر کرد که نصف مثل یک مانعی، یک دیواری، یک جداری بر سر راه تحول و پیشرفت علوم، از این که بخواهد مطالعه لازم رو بکنه، در حالی که چه در قرآن کریم چه در نصوص و روایات سنت پیامبر و اهل بیت به نظر من ظرفیت های پایان ناشناخته وجود داره. مسئله مورد رویکرد ما به دسته نصب خودی خود مانع و مزاحم محسوب نمیشه. نوع قرائت ما از نصه قرائت های مبتنی بر تنبیه منات و مانندی ما، اینا اگر واقعا رفورمی در این زمینه شکل بگیره ما خواهیم پی برد که آنچنان فشل نیستیم، آنچنان عاجز نیستیم که نصوص رو کنار بذاریم و دائما از سابقه‌های دیگری مثل عرف و سیره و قلام و عقل و مانند اینها سراغ بگیریم. ضمن اینکه همه اونها محترم هستند و بایستی به سختی مورد توجه قرار بگیرند و مقبول و مهجور نباشند. در یکی دیگر از چالش‌های نظری که شما البته تحت عنوان چالش بس عنوان نزدیم ولی در واقع چالشه، رویکردتون چالشه، نگاه ایدئولوژیک به مفهوم شهر که میگید عده این کار رو کردن و بعد ظاهرا خودتون موافق نیستید و این رو یه مزاحم تلقی میکنید. ببینید من زیاده روی تو این مسئله رو واقعا نمیپسندم مگر اینکه همون اتفاق رو فکر روشنفکران ما تحت عنوان اجتهاد در اصول مطرح میکنم، یعنی در واقع یک جهان شناسی و یک انسان شناختی کاملا سکولار و فارغ از ملاحظات ایدئولوژیک. اگر این اتفاق بیفته بله آنگاه شهر تشکیل خواهد شد که در این شهر مثلا مثل لندن هم ارزم هم جنس بازان میتونن بیتیم های خودشون داشته باشن، هم در روز عاشورا شیعیان میتوانند این کار رو انجام بدهند و یا الوان های شهری میتوانند هم معرف این فکر باشه اون سرده باشه یا اون گرایش رو تفکر باشه و هم تفکر کاملا متضاد بشه یا در تضاور به مسائل مناسکی مسلمان و غیر مسلمان از سهم برابری برخوردار باشه، یعنی نمود کلیساها و کلیسه‌ها به اندازه نمود مساجد باشه. ببینید این مطمئنن با انسانشناسی ما که فقه ما بر مبتنی شده اینها به هیچ وجه قابل چیز نیست. بله من زیاده روی هایی که در واقع بر اثر روی کردهای متشدد و سلفی و سخت ایرانه شده و به تعبیر شما دیگر اندیشان از کمترین حقوق خودشون محروم شده اند، من با شما همراه هستم که این نیاز به شدت نیازمند به ترمیمه، به شدت نیازمند به ترمیمه، اما حدود این ترمیم باید معلوم بشه بالاخره آیا در شهر اسلامی که اغلب ساکنان او رو مسلمانان تشکیل میدهند آیا مؤمنان و مسلمانان هم دانن که نمادهای اسلامی در این شهر نمود بارز داشته باشه و غالب داشته باشه؟ یا اینکه چون از چون حقی برخوردار نیستن به اعتبار این که بخش اعظم جامعه رو تشکیل میدهند؟ بنابراین من فکر میکنم که در این مسئله ما نباید دچار زیاده روی بشویم. البته حالا مجال برای گفتگو فراهم هست، ضمن اینکه من با اصل رویکرد شما موافق هستم افراط در رویکردهای نگاه ایدئولوژیک رو یک قدری مضر میدونم و مسموم میدونم، اما در این حال معتقدم که این نگاه متواضعی باشه و مسئله دوخته بشه. در هر صورت همونطور که اشاره کردم شما میتونید چالش‌ها رو لحاظ ساختاری بازسازی بکنید، چالش‌های نظری و چالش مسائل رو، ضمن اینکه بعضی از این چیزایی که الان شما عنوان چالش مسائل آوردید وجه چالش بودنش واقعا معلوم نیست. شما در مورد مثلا حقوق حق به اجتماع، در مورد کودکان، در مورد معلولان، اینها مسائل هستن که چالش‌ها هستن. اگر در درون این مسائل چالش شکل گرفته اون جنبه چالشی بایستی تبیین بشه. راجع فرمودید بنابراین این ها اشکالات است که قدری برمیگرده به اعاده نظر در ساختار بحث شما. حالا خیلی عذرخواهی میکنم، به من وظیفه سپرده شده بود، مجبور بودم این حرفایی رو بزنم. اگر این حرفایی من مقبول شد که بسیار بود، اگر هم بسیار غلط بود اضربوا ما علی الجدار، من هم ادعایی در این بین ندارم، در خدمتتون هستم.
جناب استاد سپاسگزارم و ممنونم از اینکه محبت کردید و وقت گذاشتید و بهره‌مند شدیم از بیاناتتون. بنده خیلی مختصر و فهرستوار نکاتی که اساتید محترم فرمودند رو عرض میکنم، بعد از بیانات جناب دکتر شفیعی بهمن میشیم. سوالاتی اگر مطرح است، البته تا کنون یک سوال مطرح شده که اون رو هم میتونم در پایان همین نکات عرض بکنم. اگر بیشتر از این بود خب فرصت جداگانه ای اگر بود در اختیار شما قرار خواهیم داد. عرض شد خدمتتون نکاتی که مطرح شد فهرستوار اگر بخوام عرض بکنم، یکی دو مورد که مشترک بود، یکی بحث عدم تنقیح در واقع خوب در چارچوب مفهومی بود، دوم اینکه هر دو استاد پیشنهاد کردن که از عنوان حق به شرح استفاده بشه. جناب آقای دکتر عزیزی به خاطر در واقع اون در واقع معنای ارگانیک همبستگی که بیشتر جامعه اینجا معنا پیدا میکرد تا اجتماع، و اینکه در واقع اون اصطلاحی که وجود داره در مقالات و آثار پیشین حق به شرح هست، پیشنهاد شد که حق به شرح استفاده بشه. حال اگر دفاعی داشتید برای عنوان حق به شما خواهید فرمود. روشی که فرمودن مجازید برای ورود به بحث باید متخذ از پارادایمی باشه که از مکتب اجتماع‌گرایی در واقع باید اخذ میکردید. موضوع رو هر دو استاد میفرمودن که از مجموع مباحثشون باید جزئی تر مطرح میشد، شاید در این مجال یا در این مقال میتوانست جزئی تر مطرح بشه، مثلا میتوانست فقط به مصادیق در واقع اکتفا بشه یا به یک موضوع جزئی تر. حتی فرمودن که میتوانستید مطالعه موردی برای یکی از شرح زیارتی در مقالتون در واقع کار بشه. دیگر نکاتی که فرمودن از شود این که نسبت به اینکه مفهوم حق ضرورت بازنگریش و اینکه در کدام نواحی باید بازنگری میشد مشخص نشده. عدم در واقع تمرکز بر روی یکی از نواحی بحث همونطور که عرض کردم و نداشتن دستاورد محسوس از تلاش علمی که کردید. اینکه پیشنهاد شد چالش ها میتوانست به دو بخش نظری و چالش های مربوط به مسائل تقسیم بشود. و یک دو مورد دیگه هم که فرمودن از شود که برخی از چالش هایی که مربوط به مسائل مطرح کردید توضیح بیشتری شاید باید داده بشه که به عنوان چالش بتوان پذیرفت. و همینطور آقای دکتر فخری فرمودن با رویکردتون در نگاه ایدئولوژیک در واقع مخالف نیستن، اما زیاده روی رو در اون نمیپسندن. شاید توضیحاتی هم در این مقوله داشته باشید. یک سوال تنها مطرح شد و جناب فاضلی فرمودن آیا فقه مسئله محور فرع بر نظریه داشتن نیست که بتواند مسائل رو حل کنم؟ این هم تنها سوالی بود که مطرح شد که امکان در پایان نکاتی که خواهید فرمود بتوانید به این سوال هم پاسخ بدید. استفاده میکنیم از بیانات جناب آقای دکتر شاهی.
سلام مجدد خدمت اساتید محترم و حضار ارجمند. برای من واقعا جلسه پرباری بود و استفاده کردم هم از فرمایشات جناب آقای دکتر ایازی و هم از فرمایشات جناب آقای دکتر فخلایی. و در پاسخ جناب آقای فخلایی عرض میکنم، من فرمایشات حضرت عالی و جناب آقای ایازی رو نه فضر بو علی جدال که فضر بو علی قلبی و علی رأسی و حال، و حتما چون احساس میکنم که حجم بسیاری از اون چیزی که در فرمایشات هر دو بزرگوار آمده بود مورد تایید منم هست و اینا رو به عنوان نقایص کار میپذیرم. اصلا فلسفه برگزاری در واقع کرسی ترویجی قبل از کرسی تخصصی هم همینه. مثلا همون نکته که جناب آقای دکتر عیازی هم فرمودند، به حال من خب آشناییم نه تخصصم، آشناییم بالاخره با فقه اصوله. به حال و وقتی وارد میشم در یک بحث اینجوری که در واقع بین رشته ایست و حداقل سه ساحت داره، قاعدتا نیازمند به مشورت و اظهار نظر استاد متخصص تو این بحث هستم. این هم که خواهش کردیم از جناب آقای دکتر عیازی شرف و حضور داشته باشن در این بحث، یک نکتهش این بود علاوه بر فضل و دانش حوزوی ایشان، خب تسلط ایشون بر بحث‌های جامعه شناختی بود و جامعه شناسی بود. خواهش کردیم که ایشون در واقع از این زاویه هم بحث رو هم ببینند. من ضعف اصلی که در فرمایش هر دو بزرگوار بود که ناظر به این بود که تو اون بحث میان رشته‌ای سهم در واقع هر بحثی خوب ادا نشده، این نکته رو من میپذیرم و تلاش خواهم کرد انشاءالله جبران بکنم اون چیزی که باید اتفاق بیفته. این یه نکته. پس نکته اول من این بود که حجم بسیار زیادی از فرمایشات شما دو بزرگوار مورد پذیرش بنده هست و من پاسخی در بابشون ندارم، بلکه اینها رو حتما اعمال خواهم کرد. فقط یکی دو تا نکته توضیحی من میخوام بدم که وقت شما بزرگواران نگیرم. یه نکته این بود که ببینید، اگر من در واقع سهم بحث حق به اجتماع رو کمتر بهش پرداختم، چون گمان من بر این بود که من بحث من باید بنیه اصلی و بنیاد اصلیش بر بحث‌های مورد توجه بنده که بحث فقه و ظرفیت‌ها و چالش‌هاست باشه، و این خب معلوم میشه که این خطا بوده، باید اینو اصلاح می‌کردم. می‌خوام بگم اگر نوع نگاه من این بود که من باید حتماً به اندازه‌ای که به بحث حق می‌پردازم به بحث اجتماع و مفهوم ترکیبی حق به اجتماع هم باید بپردازم، البته این نقیصه رو حتما جبران میکردم، ولی چون بحث من بیشتر فکر میکردم این جنبه فقهی داره و بالاخره باید مستندسازی بشه به آراء فقیهان و منابع فقهی، لذا همون گونه که جناب آقای دکتر فخلی هم اشاره کردن، حجم زیادی اصلا به مفهوم شناسی حق در کنار اون البته بحث اجتماع بسیار نحیف و لاغر مطرح شده. منابع هم که آقای دکتر به درستی اشاره فرمودن، آقای دکتر عیاضی، خب نشون میده که من بیشتر مراجعاتم به بحث‌های فقهی و آراء فقهی بوده. به هر حال این نکته ایست که حالا من گمانم بر این بود که باید اون جنبه فقهی تقویت بشه، که خب معلوم شد که این گمان درستی نبوده و باید این اصلاح بشه. این یه توضیح اجمالی. نکته بعدی که باز خدمتتون عرض بشود که من توضیح بدم، حالا هر دو استاد اگر بفرمایند من حتما پیروی خواهم کرد از این نکته، چون تو بزرگوار فرمودن که حق به اجتماع میشه حق به شهر. ببینید ما دو تا ترکیب و دو تا اصطلاح داریم، یکی حق به شهر و یکی حق به اجتماع است. هر دو هم به کار میره. حق به شهر همونگونه که جناب آقای دکتر فخلی هم فرمودن و همینجور جناب آقای دکتر عیاضی، خب مقالات زیادی تو بحث حق به شهر هست. حداقل بنده مثلا شاید بیش از 10 مورد مقالاتی که تو این حوزه بوده و بالاخره استخراج کردم، دیدم اونها رو، مراجعه کردم تو بحث حق به شهر. در پاره این منابع من جمله مثلا تو برخی از منشورهایی که تو این یکی دو سه سال در بحث‌های حق شهر و شهرنشینی نوشته شد، حق به اجتماع زیر مجموعه حق به شهر دیده شد و من تو برخی از مقالات هم البته باید ارجاع میدادم که این شاید اشتباهی بوده و خطا از من بوده که ارجاع ندادم، شاید هم یه جایی ارجاع داده باشم به این نکته. حق به اجتماع کاربرد داره، اینجور نیست که حسن ظن جناب آقای دکتر فخری بود که گویا این جعل بنده است. نه خیلی، در واقع این چنین نیست، این جعل بنده نبود حق به اجتماع، بلکه این رو هم من تو منابع دیده بودم و انتخاب کرده بودم به عنوان حق به اجتماع، و اینم که اینجا آوردن به جهت اینکه اینو زیر مجموعه حق به شهر تعریف کرده بودن برخی، منم از این با مورد گفتگو قرار دادم. ولی خب این نکته ایست که حالا اگر میشه یه مراجعه مجددی داشته باشم، اگر ببینم در واقع این زیر مجموعه قرار گرفتن اون بس درست نیست، بالاخره این رو هم اصلاح بکنم. اما بله، بالاخره حق به شهر، خب اون کرسی تخصصی که بنده می‌خواستم تو اون باب ورود پیدا بکنم اتفاقا حق به شهره و حتما تو اون کرسی به بحث حق به شهر خواهم پرداخت، ولی این رو به عنوان یک ذیلی از حق به شهر من می‌خواستم تو این کرسی تخصصی مورد اشاره قرار بدم که معلوم شد این در واقع مفاهمه انجام نشد. این یه توضیح دیگه. توضیح بعدی که البته در فرمایشات جناب آقای دکتر فخری هم بود، من هم آقای دکتر تو بحث نص و هم اینجا اشاره کردم، هم تو توضیحاتم عرض کردم، من هم نمیخوام بگم که دوره نصوص گذشته یا نصوص جوابگوی مسائل مستحدثه ما نیستند، بلکه سخن بنده این بود که ما اگر میخواهیم در واقع کماکان نص رو به عنوان خدمتتون عرض کنم که خواستگاه مواجهه با مسائل امروزی قرار بدیم، حتما نیازمند به اصلاح در شیوه مواجهه با نصوص، انتظار از نصوص، همه اینها رو ما به نظر من باید اصلاح بکنیم تا بتوانیم در واقع برداشتمون از نصوص کماکان مقبول و مطبوع باشه و الا به نظر من به همون گرفتار میشیم که در نگاه های خدمتتون عرض بشود که در واقع حالا سخت اندیش در حوزه مواجهه با نصوص و جهان و رهاورده های جهان جدید آثارش خودش رو نشون داده. و تو اون بحث نگاه ایدئولوژیک به شهر هم نکته جنابالی رو من باید در واقع در متن باید بیشتر توضیح بدم. یک چالشی هست البته این و من قصدم اونجایی بود که اشاره بکنم برخی میخواهند بدون حالا بدونم نه ولی تلاش میکنند در واقع گویا تعریف دینی از شهر ارائه بدهند و بگن اگر شهری این معیارها رو نداشته باشد این شهر شهر اسلامی نیست. من مراد من از نگاه ایدئولوژیک به شهر این بحثه. اگر این بحث هم میفرمایید که مشکلی داره خب اون رو هم من میتونم اصلاح بکنم، ولی همه مواردی که فرمودید از نظر من قابل فهم بود و قابل درک بود و تلاش حد اکثری خواهم کرد که اینا رو اعمال بکنم. البته این بخشی که هر دو بزرگوارم فرمودید تو حوزه چالش ها اونگونه که باید حق مطلب ادا نشد هر سخن درستی است. یه نکتهش این بود که به جهت تطویل این یادداشت من این کار رو نکردم و گفتم به هر حال خیلی متن طولانی نشه. یه نکته هم شاید همون باشه که فرمودید چون قلمرو خیلی گسترده و موسعی این، من میتونم در واقع اگر حالا توفیقی شد در جلسه بعد باز خدمت هر دو بزرگوار بودیم عنوان حق به اجتماع در فقه ظرفیت ها و چالش ها مورد پژوهی انتخاب بکنم، یعنی یکی دو مورد رو به عنوان ویژه انتخاب بکنم، یه مورد در ظرفیت ها و یه مورد در چالش ها که حق مطلب هم ادا بشود. یعنی میتونم این کار رو هم بکنم و امیدوارم انشالله در اون جلسه باز از نظرات هر دو استاد ارجمند خودم استفاده بکنم. باز خواهی میکنم اگر تصدیق شد و یا اگر بیادبی شد حتما بر بنده میبخشند. و سلام علیکم و رحمت.
سوالی هم که
بله سوال دوست عزیزمون که در واقع به صورت غیر حضوری در جلسه تشریف دارند نسبت مسئله محوری و نظریه محوری. ببینید به نظر میرسه که از دل مسئله محوری نظریه محوری بیرون نمیاد، ولی البته کسی که نگاه نظریه‌ای به فقه داشته باشه قطعا در قالب مسائل عینیت پیدا میکنه، روشنه. یعنی اگر کسی مثلا فرض کنید نظریه جنسیت، نظریه پوشش، نظریه خدمتتون عرض کنم ملکیت، نظریه مثلا ولایت فقیه، هر کدوم از این نظریه ها رو مطرح بکنه البته عینیت یافتگیش در ساحت و در قالب مسائله، اما تفاوتی خواهد افتاد که من در این یاد داشتم به اجمال یک گریزی بهش زده بودم این نکته بود که وقتی نگاه نظریه‌ایه این مسائل همدیگر رو پوشش میدهند، همدیگر رو تکمیل میکنند، تعارض و تفاوت و تناقض تو اینها نیست. ولی وقتی نگاه مسئله محور هست در واقع به صورت طبیعی ما میتونیم منتظر تفاوت‌هایی باشیم در آراء فقها و خدمت شما عرض کنم حتی تعارض‌هایی باشیم در آرای فقها، همون گونه که برخی از بزرگواران این نکته رو در واقع گزارش هم دادن دیگه. مثلا از آقای مکارم در بحث خدمتتون عرض کنم که نظریه پوشش، خب یک نکته‌ای که در مورد آراء مرحوم صاحب جواهر دارن همین نکته است. می‌فرمان مرحوم صاحب جواهر در واقع در بحث پوشش در کتاب نکاح نکات دارن، در کتاب در واقع خدمت شما عرض بشود که صلاح در احکام صدر اونجا یه چیز دیگه ای دارن که نوعی گویا مثلا تعافت بینش هست. به هر حال بله نکته درستی است. اگر مراد شما این است که نظریه محوری عینیتش در ساحت تک مسائل حرف درستی است، ولی اینی که ما بگیم در واقع مسئله محوری جبران بکنه نگاه به مسئله به نظریه محوری رو من اینو نمیتونم همراهی بکنم باش. ببخشید
جناب آقای دکتر فخری، جناب آقای دکتر عیازی، اگر نکته تکمیلی هست که باقی مونده یا با توجه به فرمایشاتی که در نوبت دوم آقای دکتر شفیع فرمودن نکته باقی مونده یا نکته جدیدی میخواید اضافه بکنید در خدمتتون هستیم و استفاده می‌کنیم.
خواهش میکنم. نه من نکته ای ندارم، فقط جزئی که از توازوی آقای دکتر شفیعی باید
آزادی
بشه، حتی دقیقا به عرایز خودم را عرض میکنم، عذرخواهی میکنم از این جهت اگر زیادی گویی شد.
نه توازوی نیست.
بعد در نقطه ندارم من هم تقریبا عرض میکنم فرمایش جناب دکتر ریاضی که فروتنی برادر رسول جناب دکتر شفیعی برای بنده هم مجددا درسی شد. البته ایشون همیشه برای بنده گفت هستن.
نه آقا نه خواهش میکنم آقای دکتر، لطف شماست، خیلی ممنون. من از هر دو بزرگوار تشکر میکنم، خیلی ممنون.
متشکرم از اساتید محترم و همینطور از حضار محترم. در جمع برخی از اساتید حضور دارن، برخی از همکارانمون سرکار خانم وزی هستن، آقای دکتر مهاجری هستن، جناب آقای مهندس نجات حسینی. تشکر میکنم از حضورشون و وقتی که گذاشتن و همینجا ختم جلسه رو اعلام میکنم و تقاضا میکنم که صلواتی بفرستید بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. من ان شاء الله دکتر این تکمیل بکنم بدم جناب عالی ببینید.
آره اجازه بدید.
نه خیر، نه آقا، نه جدا،
استفاده کردم.
نه جدا میگم، من